ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود، من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ در روز جمعه ششم مرداد ماه سال 1391 خورشیدی، 27 ژوئیه سال 2012 میلادی. من کیوان حسینی میزبان شما هستم در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا، در ساعاتی مانده به آغاز افتتاحیه المپیک سال 2012 لندن. طبیعتاً در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا درباره این مراسم و اتفاقاتی که امروز در شهر لندن در ارتباط با المپیک و مشعل المپیک افتاده بیشتر براتون خواهیم گفت. اما قبل از اینکه بهتون بگم دیگه چه گزارشایی رو قراره بشنویم توی مجله شبانگاهی امشب تا ساعت 10 و نیم، به سنت این برنامه میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان. همکارم حسن جعفری و تازه‌ترین خبرها.
شب بخیر شنوندگان عزیز. پس از 7 سال برنامه‌ریزی، مراسم گشایش مسابقات المپیک لندن تا ساعتی دیگر آغاز می‌شود. قرار است پس از برگزاری مراسم افتتاحیه، ملکه الیزابت دوم گشایش بازی‌ها را رسماً اعلام کند. انتظار می‌رود 120 تن از رهبران جهان در مراسم گشایش المپیک حضور داشته باشند. مشعل المپیک پس از سفری 70 روزه در سراسر بریتانیا، امروز در مراسمی ویژه با قایق از رودخانه تیمز عبور کرد و امشب به ورزشگاه محل برگزاری افتتاحیه می‌رسد. درباره مراسم افتتاحیه المپیک لندن در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. مخالفان مسلح حکومت بشار اسد میگویند حمله هلیکوپترهای توپدار ارتش سوریه به مناطقی از شهر حلب آغاز شده است. بنابر گزارش‌ها از روز پنجشنبه بر شمار نیروهای ارتش سوریه در اطراف حلب افزوده شده و به گفته مخالفان ارتش سوریه خود را آماده حمله گسترده به این شهر می‌کند. برخی از ساکنان حلب از شهر گریختند و بنابر برخی گزارش‌ها خشونت‌های روز جمعه حدود 30 کشته بر جای گذاشت. از سوی دیگر رابرت مود، رئیس سابق گروه ناظران بین‌المللی در سوریه، به خبرگزاری رویترز گفته است دولت بشار اسد سقوط خواهد کرد. اخلاص بدوی، نماینده پارلمان سوریه، روز جمعه پس از رسیدن به ترکیه جدایی خود را از نظام بشار اسد اعلام کرد. خانم بدوی که نخستین نماینده پارلمان سوریه است، دلیل جدایی خود را سرکوب معترضان و تحت شکنجه قرار دادن مردم سوریه اعلام کرد. اخلاص بدوی به عنوان نماینده سنی مذهب از شهر حلب به پارلمان سوریه راه یافته بود و در حزب بعث سوریه عضویت داشت. یک روز پیش از سفر میترامنی، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به اسرائیل، باراک اوباما لایحه 70 میلیون دلاری کمک‌های نظامی به اسرائیل را امضا کرد. آقای اوباما روز جمعه در مراسمی که در کاخ سفید برگزار شد، این کمک‌ها را تأکیدی بر تعهد سست ناشدنی آمریکا به اسرائیل خواند. و خبر دیگر این که نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ایران میگوید منطقه خاورمیانه مرکز پشتیبانی ظهور امام 12 شیعیان، محور هدایت آن رهبر ایران و سپاه پاسداران ابزار اصلی زمین ساز آن است. به گزارش خبرگزاری های ایران، حجت الاسلام سعیدی در نماز جمعه تهران گفته است شرایط برای ظهور امام زمان پیش از تحولات اخیر در خاورمیانه و جنبش وال استریت در آمریکا و مایوس شدن از مجامع بین المللی آماده نبود، اما در عصر ما فراهم شده است. ارزش سهام و یورو در بازارهای آسیا روز جمعه افزایش یافت. از روز پنجشنبه که رئیس بانک مرکزی اروپا وعده داد از واحد پولی یورو به طور کامل حمایت خواهند کرد، قیمت سهام در بازارهای اروپا و نیویورک و ارزش یورو افزایش یافت. مؤسسه آمار ملی اسپانیا اعلام کرد که نزدیک به 25% نیروی بالقوه کار این کشور بیکار است. بر پایه آمار این مؤسسه، در 3 ماهه اول سال جاری حدود 53 هزار نفر به بیکاران اسپانیا افزوده شده که شمار بیکاران را به حدود 5 میلیون و 700 هزار نفر می‌رساند. و خبر آخر این که استاندار اصفهان از تغییر ساعت کار ادارات به منظور کاهش مصرف آب و برق در دستگاه‌های اجرایی خبر داده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان در جلسه شورای مدیریت بحران این استان گفته است دستگاه‌های اجرایی از روز شنبه کار خود را از ساعت 7 آغاز می‌کنند و از ساعت 12:30 نیز ادارات دولتی تعطیل خواهند شد. کیوان،
ممنونم از حسن جعفری. آخرین خبرها رو شنیدیم و اما مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. ساعتی به افتتاح المپیک سال 2012 در لندن باقی مانده. ابتدا به شهر لندن می رویم و همکار ما در این شهر برای من از حال و هوای لندن خواهد گفت. رقابت ورزشی بزرگی چون المپیک ابعاد متفاوتی دارد، ابعادی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی که همه آنها از نگاه یکی از تحلیلگران رادیو فردا آقای تقی‌زاده دور نمانده. او مهمان ما خواهد بود، به طور زنده و ابعاد گوناگون المپیک لندن را برای ما بررسی خواهد کرد. آیت الله خامنه ای درباره ضرورت افزایش جمعیت کشور صحبت کرده و این صحبت ها هم با استقبال نمایندگان مجلس روبرو شده. گزارشی خواهیم داشت در این باره. و افزایش قیمت ها در ایران، گزارشی داریم درباره این موضوع. همه اینها تا ساعت 10:30 در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. خب، ساعتی تا افتتاح بازی‌های المپیک لندن باقی مانده. 7 سال تلاش و آماده سازی برای المپیک لندن از ساعتی دیگر به شکل یک نمایش پرشور به روی صحنه خواهد رفت و این نتیجه را جهانیان تماشا خواهند کرد. علی ناظمی، همکار رادیو فردا در شهر لندن، همکنون بر روی خط همراه ماست در مجله شبانگاهی تا مشاهدات خودش رو بگه از المپیک لندن و اخبار روز افتتاحیه رو با هم مرور کنیم. علی، درود بر تو. قبل از هر چیز بد نیست برامون بگی که حال و فضای شهر لندن در این لحظات چطور هست؟
به نظر میرسه که فضا امروز خیلی موافق المپیک بوده و میدونیم که امروز روزی متفاوتی بوده. اونجوری که دیوید کامرون صحبت رو شروع کرده، نخست وزیر بریتانیا، او خودش اقرار کرده که خیلی هیجان آوره و گفته که میدونه که کشورش احساس عمیقی از شور و امید رو تجربه میکنه و واقعا این متجلی توی خیابون‌های لندن. البته میدونیم که پیش از این وقتی که بریتانیا به استقبال این بزرگترین رویداد ورزشی جهان میرفت، مشکلاتی رو داشت. هفته‌های پیش خیلی انتقاد زیادی میشد به وضعیت حمل و نقل یا امنیت، ولی از امروز از ساعت ابتدایی صبح خیلی به استقبال این رویداد رفتن. اما همونجوری که میتونستیم انتظار داشته باشیم، حمل و نقل، ترافیک واقعا سنگین بوده امروز، گریبانگیر همه شده و خیلی ها دیرتر از ساعت معمول به کارشون رسیدن.
بردیا، ساعت چند افتتاحیه دقیقا شروع میشه؟
کمتر از 2 ساعت و نیم دیگه افتتاحیه رو ملکه بریتانیا الیزابت دوم به همراه شوهرش دوک ادینبرو شاهزاده چارلز آغاز میکنه. اما این مسئله مهمی نیست، بیشتر نگاه ها به دنی بول، فیلمساز سرشناس، کسیه که 3 سال پیش با فیلم زاغنشین میلیونر جایزه اسکار رو به عنوان بهترین فیلمساز برده بود. او هماهنگ کننده و طراح برنامه امشب، برنامه که یه مقدارش لو رفته اما خیلی ها میتونن تصور کنن که برنامه خواهد بود که خیلی ها رو شگفت زده میکنه. اما میتونین تصور کنین که تحت تاثیر زندگی مردم روستایی بریتانیا و سنت‌های قدیمی بریتانیایی این برنامه اجرا میشه. و البته در کنار این مراسم مختلف برگزار شده. از ساعت 4 گروه بزرگ از کشورهایی که اتحادیه سلطنتی بریتانیا رو تشکیل دادن در هاید پارک در مرکز این شهر به روی صحنه رفتن. مثلا از انگلیس گروه دوران دوران روی صحنه رفته، گروه استریوفونیکس روی صحنه میره و دو گروه. این خیلی مراسم جالبی خواهد بود، ولی همینطوری که گفتی مراسمی که خیلی ها میخوان به سراغش برن خود افتتاحی است و کسی نمیدونه توی این افتتاحی چه کسی مشعل رو میخواد روشن بکنه و این هنوز برای خیلی ها یک راز باقی مونده
و همچنان معلوم نیست که اصولا مشعل چگونه قرار روشن بشه. ولی گفتی بخشی از مراسم افتتاحیه لو رفته، میتونی درباره اون بخش کوچیکی که لو رفته به ما بگی چی بوده؟
کیبان، اون چیزی که گفته شده تعداد مرغا، خروجی که قراره به استادیوم المپیک آورده بشه، راجع به اینا هم حرف زده شده. ولی بذاریم که به این مراسم نپردازیم، چیزایی که فکر میکنم میتونه جذاب‌تر هم باشه راجع به اون بگم. خیلی ها تصور میکنن که توی لندن نزدیک به 26% مردم بخوان توی روزهای آتی از مرخصی بیماریشون استفاده کنن و همه این احتمالو میدن. خیلی دوستان که به جای اینکه برن سر کارها، شاهد این اتفاق توی شهرشون باشن. اتفاق دیگه افتاده، دو شخص سواران خیلی گلمندن که چرا اجازه ندارن توی المپیک پارک، پارک المپیک، با دوچرخه‌هاشون به دسترسی داشته باشن به نقاط مختلف. تاکسیرون ها به خاطر خطوط ویژه المپیک در خیابان های شهر معترض بودن، یک دونه یک اعتراض و یک تظاهراتی رو راه انداختن در نزدیکی‌های پارک، در نزدیکی‌های هایت پارک و اتفاقای از این دست.
ممنونم از علی ناظمی که از شهر لندن برای ما از وضعیت این شهر و آخرین خبرها در ارتباط با افتتاح بازی‌های المپیک سال 2012 شهر لندن گفت. طبیعتاً درباره خبرهای افتتاحیه المپیک باز هم در رادیو فردا خواهید شنید گزارش‌هایی رو، و علی ناظمی در برنامه مجله نیمه شب هم با ما همراه خواهد بود که در میانه افتتاحیه بازی‌های المپیک هم ما رو در جریان آخرین خبرهای المپیک 2012 لندن قرار بده. اما یک رقابت بزرگ ورزشی مانند المپیک طبیعتاً تنها ابعاد ورزشی نداره و میتونه ابعاد بسیار متفاوت دیگری رو هم داشته باشه. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی رادیو فردا اکنون بر روی خط همراه با ماست تا درباره ابعاد دیگر رقابت‌های ورزشی شبیه به المپیک و با ابعاد المپیک صحبت بکنیم. آقای تقی‌زاده درود بر شما. فکر می‌کنم که قبل از اینکه اصلا به المپیک لندن بپردازیم بد نیست که در ارتباط با ابعاد سیاسی رقابت‌های ورزشی به ما بگید. آیا اصولاً در رقابت‌های بزرگ ورزشی سابقه داشته که رقابت‌های از این دست ابعاد سیاسی گسترده‌ای پیدا کنند؟
بدون تردید ورزش همیشه رنگ سیاسی داشته وقتی که شکل جهانی به خودش گرفته. شاید شما بیاد نیارید بازی‌های آسیایی تهران در سال 1974 مقدمه ورود چین با شکل کنونی به دنیای سیاست شد، یعنی ایران در اون زمان تصمیم گرفت به جای تایپه چین رو به بازی‌های آسیایی دعوت بکنه و متعاقب این اقدام نیکسون دیپلماسی معروف دیپلماسی پینگ پونگ رو در ارتباط با چین در پیش گرفت و با رفتن به پکن زمینه پیوستن چین به سازمان ملل رو و اشغال کرسی دائمی سازمان ملل رو فراهم کرد. جشنواره‌های دیگر ورزشی هم همیشه از این رنگ سیاسی برخوردار بودند. چین در ادامه یک مسیر متحول 4 سال پیش بازی‌های پکن رو برگزار کرد و هدف بزرگتر چین در کنار برگزاری یک جشنواره ورزشی این بود که چهره تازه‌اش رو به عنوان یک قدرت جوان و یک نیروی بزرگ تعیین کننده در دنیا به رخ بکشه و از این راه موفقیت چشمگیری به دست آورد.
حالا با این وضع فکر میکنید که بریتانیا در ارتباط با المپیک لندن و برپایی این رقابت آیا در تلاش هستش که چهره تازه‌ای رو به جهان معرفی بکنه از خودش یا نه، و اگر که میخواد چهره تازه‌ای رو معرفی بکنه ویژگی‌های این چهره چه خواهد بود؟
بدون تردید و در این راه تنها بریتانیا نیست، به نوعی بریتانیا نماینده قاره قدیمه. شاید در طول دهه گذشته ما شاهد قدرت گرفتن کشورهای شرق آسیا بودیم و اروپا در طول بخصوص 5 سال گذشته از نوعی عقب موندگی اقتصادی، رکود اقتصادی و حتی نزدیک شدن به ورشکستگی، سقوط واحد پول اروپایی یورو روبرو بوده. حالا المپیک فرصتی است برای قدرت نمایی قاره اروپا، برای سربلند کردن، برای نشان دادن مظاهر تمدن، برای نشان دادن نشانه هایی که بعد از دوران صنعتی شدن به هر حال کشورهای اروپایی با اون دست و پنجه نرم کردن. انتظار میره که در بازی های المپیک لندن کشورهای اروپایی موفقیتی به مراتب زیادتر از موفقیت ورزشی در بازی های المپیک پکن داشته باشند و در کنار اون به هر حال نمونه های رشد شهری خودشون رو هم به چشم میلیون ها نفر که برای تماشای بازی ها به بریتانیا آمدن و میلیارد ها نفر، انتظار میره تا آخر بازی ها 4000 میلیون نفر این بازی ها رو در موقعیت های مختلف تماشا بکنن، میلیارد ها نفر این موفقیت ها رو به چشم بگیشن و همینطور سرمایه های تازه ای رو به اروپا جلب بکنن.
اما آقای تقی‌زاده، اروپا اتفاقا در سالهای اخیر بحران مالی خیلی شدیدی رو داره و بعد نیست به همین بهانه هم بریم سراغ ابعاد اقتصادی المپیک و المپیکی که دولت بریتانیا 14 میلیارد دلار برای برپاییش هزینه کرده. چطور یک کشوری مثل بریتانیا بعد از سرمایه گذاری 14 میلیارد دلاری در یک رقابت ورزشی از چنین رقابتی میتونه نفع اقتصادی ببره؟
برای اینکه طبیعت بازی‌ها فرق کرده. بریتانیا دو بار پیش از این هم بازی‌های المپیک رو، یک بار در سال 1908، یک بار در سال 1948 برگزار کرده بود که هر دو بار شکل اتفاقی داشت، به خصوص المپیک 1948 المپیک دوران فقر بریتانیا بود. ولی بازی‌های تازه همیشه با رقابت تند و تنگاتنگ کشورهای داوطلب روبروست. لندن برای برگزاری این بازی‌ها مسابقه بسیار بسیار فشرده‌ای رو با پاریس داشت و بالاخره موفق شد که به عنوان شهر برگزار کننده انتخاب بشه. برخلاف تجربه‌ای که یونان به عنوان یک کشور کوچک در برگزاری بازی‌ها داشت، بریتانیا قصد داره از تمام سرمایه‌گذاری که برای انجام بازی‌ها کرده استفاده بهینه داشته باشه. در شرق لندن که محل برگزاری این بازی‌ها و محل استقرار دهکده المپیک است، یک محله قدیمی و نسبتاً فقیر در مقایسه با قسمت‌های پیشرفته و شمالی شهر تقریباً از بین رفته، صاف شده و در طول 7 سال گذشته یک محل تازه در اونجا شکل گرفته. همین که برنامه‌های بازی به کشورهای دیگه فروخته میشه و همین که میلیون‌ها مسافر خارجی به بریتانیا میان و کالاهای مربوط به المپیک رو می‌خرن، بازی‌های المپیک رو می‌خرن، فیلم‌هایی که در این مورد تهیه میشه خریداری می‌کنن، این سرمایه‌گذاری 4 میلیاردی در طول زمان کوتاه مقدار بسیار زیادیش برمیگرده و در دراز مدت این سرمایه‌گذاری پاسخ‌هایی خواهد داشت برای رشد بیشتر اقتصادی و حتی ورزشی بریتانیا. از 2-3 سال پیش تمام تأسیسات المپیک برای استفاده بعد از بازی‌ها براش پیش‌بینی شده و مثلا محل انجام روز اول بازی‌ها که امشب محل افتتاحیه بازی‌ها هست، از 3 سال پیش محل رقابت دو باشگاه بزرگ فوتبال بریتانیا برای خریداری بوده که این رو به هر حال تایید یک مناقصه تکلیفش رو روشن کردن و فروختن. بنابراین هیچ کدام از سرمایه‌گذاری‌هایی که در این مورد صورت گرفته بدون بازده نیست و بدون بهره نخواهد موند.
و تمام این تلاش ها که همونطور که شما گفتید تقریباً 7 سالی به طول انجام میده، تا یک ساعت دیگه به شکل رسمی باید در افتتاحیه المپیک لندن به روی صحنه خواهد رفت و ما افتتاحیه رو خواهیم دید در کمتر از 2 ساعت دیگه. ممنونم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، که درباره المپیک لندن و ابعاد گوناگونش برایمون سخن گفت. یک بار دیگه یادآوری میکنم که کماکان میتونید از رادیو فردا اخبار مربوط به المپیک رو دنبال بکنید، ضمن اینکه شماره پیامگیر رادیو فردا هم در اختیار شما تا با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو درباره مسائل متفاوت از جمله المپیک بر روی پیامگیر ضبط بکنید. 2042-02-21-12-21-12 جایی که میتونید زنگ بزنید و اتفاقا به محض شروع شدن افتتاحیه نظرات خودتون رو درباره مراسمی که انگلیسی‌ها برگزار خواهند کرد رو هم اونجا بگید تا از رادیو فردا پخش بشه و باقی شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما در ادامه کماکان با المپیک در کنار شما هستیم و همکار ورزشی ما در ادامه خواهد گفتش که در رقابت‌های المپیک چه تیم تکواندوی ایران چه وضعیتی رو داشته و مروری داره بر وضعیت تیم تکواندو.
رشته تکواندو در رقابت‌های المپیک لندن که ایران امیدواری‌های زیادی داره به کسب مدال، محمد باقری معتمد به روی شیابچانگ خواهد رفت. کسی که قصد داره اسم خودش رو به عنوان سومین ایرانی ثبت کنه که موفق به کسب مدال از تکواندو بازی‌های المپیک شده. سال 2009 در کوپنهاگ باقری معتمد تونست در وزن چهارم هم طلسم 4 ساله ایران در دستیابی به مدال طلای جهانی رو بشکنه و هم در اون در مسابقات تونست اولین طلای ایران باشه و قبل از باقری معتمد سعی در مسابقات جهانی مادرید سال 2005 تونسته بود قهرمان بشه. افتخارات زیادی داره باقری معتمد، قهرمانی دانشجویان جهان، طلای آسیا، نقره جام جهانی، از نوجوانان تا بزرگسالان در مسابقات مختلف خوش درخشیده. در بازی‌های قهرمانی آسیا سال 2010 در قزاقستان تونسته قهرمان بشه. در المپیک هم رقبای سرسختی داره، از جمله روح الله نیکو از افغانستان، الدین محمدوف از جنوبی آذربایجان یا تکواندوهای دیگری که مقابل او قرار خواهند گرفت که مهمترین اونها رو میشه ثروت تازه‌گل از ترکیه نام برد که قهرمان دنیاست. یه بار به باقری معتمد باخته اما دوبار او رو شکست داده. دیگو سیلوای برزیلی و ایزراس مکزیکی، اینها همگی در کنار نماینده انگلستان که میزبان بازی هاست از جمله کسایی هستن که باقری معتمد برای اینکه بتونه قول خودش رو عملی کنه و به مدال طلا برسه باید از صد همه اونها بگذره. یوسف کرمی دیگر نماینده ایران هست، تنها ورزشکار کل کاروان اعزامی ایران به المپیک لندن که سابقه کسب مدال المپیک داره یوسف کرمی بسیار با تجربه است. در المپیک 2004 آتن برنز گرفت و در المپیک 2008 پکن در ترکیب تیم ملی بعد از مدت‌ها بحث و بررسی و حاشیه فدراسیون تکواندو تصمیم گرفت که هادی سایی رو به پکن بفرسته که او هم قهرمان شد. حالا یوسف کرمی قصد داره یک خداحافظی باشکوه رو رقم بزنه در رقابت‌های المپیک لندن.
حالا از مهدی رستم‌پور شنیدیم آخرین خبرهای المپیک رو در ارتباط با تیم تکواندوی ایران، اما همزمان با لحظاتی که رسانه‌های دنیا چشمشون رو دوختن به شهر لندن برای برپایی المپیک، مخالفان مسلح حکومت بشار اسد در شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، میگویند که خودشون رو برای یک حمله گسترده نیروهای دولتی آماده می‌کنند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه همکنون بر روی خط تلفن هست تا ما رو در جریان آخرین تحولات سوریه قرار بده. ایلیا، چه خبر از شهر حلب؟
همطور که گفته کیوان، نیروهای دولتی شمار زیادی از افراد خودشون رو در شرق و جنوب شهر حلب مستقر کردن. بیش از 100 تانک و خودروی زرهی جدیدن به همه شهر حلب رسیده، اینطور که هم منابع دولتی گفتن هم منابع مخالفان. روزنامه الوطن سوریه که دولتی هست جنگ آینده شهر حلب رو نام گذاشته به نام مادر نوردها. از سوی دیگه نیروهای دولتی به حملات توپخانه‌ای خودشون به شهر حلب در حال ادامه دادن هستن. شماری از مناطق و محله ها از جمله محله صلاح الدین که در اون متمرکز هستن مخالفان، هدف حملات هوایی به وسیله هلیکوپترها و توپخانه ارتش سوریه قرار گرفتن. مخالفان یعنی ارتش آزاد سوریه فیلمی ویدیویی منتشر کردن ساعتی پیش که میگن بیش از 100 نفر از نیروهای ارتش دولتی سوریه رو دستگیر کردن. به هر حال همه در انتظار حمله نیروهای امنیتی و دولتی سوریه به شهر حلب هستن که احتمالاً امشب یا فردا انجام بشه.
و آیا تا حالا مقام‌های بین‌المللی به این اخبار و اظهارات مخالفان هیچ واکنشی نشون دادن؟
بله، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد، وزرای امور خارجه بریتانیا، ایتالیا و فرانسه به طور جداگانه اعلام نگرانی کردن از اون چه که قرار است در حلب اتفاق بیفته و خواستار اون شدن که تمام طرف‌های مؤثر مداخله کنند برای جلوگیری از یک کشتار و خونریزی بزرگ در این شهر.
ممنونم از ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه. آخرین تحولات سوریه رو از ایلیا با هم شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ما در ایران، سخنان آیت الله خامنه ای درباره ضرورت افزایش جمعیت کشور با استقبال نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شده است. جمعیت کنونی ایران همکنون بیش از 75 میلیون نفر اعلام شده، اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید این کافی نیست، یعنی جمعیت ایران باید افزایش پیدا کند. چگونه این جمعیت باید افزایش پیدا کند؟ از مراد ویسی بشنوید.
آیت الله خامنه ای سال گذشته در دیدار با مسئولان ارشد کشور گفته بود 75 میلیون نفر جمعیت کم است و ایران می تواند 150 میلیون نفر جمعیت داشته باشد.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم می تواند 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی، تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
یک سال پس از این سخنان، آیت الله خامنه ای چند روز قبل در دیدار با کارگزاران نظام جمهوری اسلامی رقم 150 میلیون سال گذشته را افزایش داد و از بهتر بودن جمعیت 150 تا 200 میلیون نفری صحبت کرد.
این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم. اینا خطابیات نیست، اینا کارهای علمی و دقیق کارشناسی شده است. میخوام عرض بکنم همه مسئولین کشور، نه فقط مسئولین اداری، روحانیون، کسانی که منبرهای تبلیغی دارن، باید این فرهنگسازی رو بکنن در جامعه. از این حالتی که امروز وجود داره یه بچه دو بچه باید خارج کنن کشور را همطور که یه وقتی امام فرمودن رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن و درست هم هست، بایستی ما برسیم به اون رقم ها.
سخنان جدید آیت الله خامنه ای نه تنها با مخالفت مسئولان مملکتی مواجه نشده، بلکه مصاحبه هایی نیز از سوی مسئولان در تایید سخنان او در مورد افزایش جمعیت شروع شده است و نمایندگان مجلس نیز گفتند بودجه کنترل جمعیت را قطع می کنند. این در حالی است که دو سال قبل هنگامی که محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود از افزایش جمعیت به 150 میلیون دفاع کرد، برخی از نزدیکان آیت الله خامنه ای مانند دکتر علیرضا مرندی پزشک رهبری بر او تاختند و حرفای محمود احمدی نژاد را غیر کارشناسی و نگران کننده خواندند. محمود احمدی نژاد:
من بازم میگم، یه بار گفتم خیلی ها شروع کردن به تمسخر کردن، من با دو بچه کافی مخالفم. بعضی خیال میکنن ما روزه مردمیم، این خیلی اشتباه، کلام الهی است. من تعجب میکنم علما چرا ساکتن، تعجب میکنم.
با وجود اینکه آیت الله خامنه ای نیز همانند این سخنان محمود احمدی نژاد از سیاست افزایش جمعیت دفاع میکند، برخی کارشناسان امور اجتماعی و جمعیتی معتقدند الگوی زندگی خانواده‌های ایرانی دیگر با افزایش جمعیت نمی‌خواند. حسین قاضیان، جامعه شناس در امریکا:
با وجود تفاوت سیاست‌های دولت جدید و همینطور حاکمیت در حال حاضر، اون سبک‌های جدید زندگی که ترجیحات فردی متفاوتی رو با خودش میاره رواج زیادتری پیدا کرده و مردم به سمت خانوارهای کم جمعیت تر رفتن.
حسین قاضیان همچنین معتقد است فشارهای اقتصادی نیز با افزایش جمعیت و تعداد فرزندان خانواده ها هماهنگی ندارد.
اینکه بود خانوار داره کاهش پیدا میکنه خیلی ارتباط داره با اینکه مهمترین قلم زندگی خانوادگی یعنی هزینه مسکن خیلی افزایش پیدا میکنه، بنابراین شما امکان نداره که تعداد بچهای بیشتری داشته باشی. همینطور افزایش هزینه های آموزش، این هم یه عامل دیگه است که خانوارها احساس میکنن نمیتونن از پس بچهای بیشتر بر بیان، حالا غیر از مسئله غذا، مسکن و آموزش اونها رو چاره جویی بکنن، بنابراین خود این عملا تبدیل به یک سیاست در مقیاس خرد یعنی در سطح خانواده شده، برای اینکه خانواده‌ها ترغیب بشن به سوی تعداد فرزندان کمتری برن که در کل خودش رو در تعداد کمتر بود خانوار نشون میده.
با وجود چنین اظهاراتی از سوی کارشناسان، به نظر میرسد آیت الله خامنه ای در افزایش جمعیت ایران تا مرز 150 و حتی 200 میلیون نفر به تصمیم قطعی رسیده است.
گزارش همکار مورد ویسی رو با هم شنیدیم و ما خبرگزاری ایسنا در گزارش نوشت که سیاست عرضه مرغ با قیمت 4650 تومان از سوی دولت و تلاش برای کاهش قیمت خرده فروشی این ماده خوراکی تقریبا بی نتیجه مانده. بهروز کارونی گزارش میدهد.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که بازار مرغ داغتر شده است و این روزها موضوع قیمت مرغ در همه محافل مطرح است. به گفته خبرگزاری ها اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ بین 7 تا 8 هزار تومان است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس و روزنامه شرق، مهدی قزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت روز سه‌شنبه به نمایندگان مجلس اطمینان داد که قیمت مرغ را در مدت یک هفته به کمتر از 5000 تومان می‌رساند. اما به نوشته خبرگزاری ایسنا، فعالان عرصه مرغداری معتقدند این کار امکان پذیر نیست و مسئولان اتحادیه مرغداران دلیل اصلی گرانی مرغ را نرسیدن خوراک دام می‌دانند. این در حالی است که به گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، خوراک مرغ به اندازه کافی در کشور وجود دارد. در این میان دولت تا کنون از راه عرضه مرغ به قیمت مصوب 4650 تومان و همچنین برخورد با آنچه گرانفروش‌ها می‌نامند برای کاهش قیمت این ماده خوراکی اقدام کرده است. با این همه به نوشته ایسنا، میزان عرضه مرغ دولتی آنقدر کم است که موجب صف‌های طولانی برای خرید مرغ شده است. اما به گزارش رادیو دولتی ایران، یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت عرضه نامحدود مرغ منجمد در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم و مرغ گرم در 160 میدان میوه و تره‌بار شهر تهران ادامه دارد. او همچنین با اشاره به افزایش جوجه ریزی در مرغداری‌ها افزود به زودی به تعادل می‌رسیم و البته از واردات گوشت مرغ هم کمک می‌گیریم. در این میان به گزارش خبرگزاری فارس، یک منبع آگاه از تشدید برخورد با آنچه محتکران و مرغداری‌های متخلف نامید خبر داد. وی گفت ماموران دولتی در استان البرز و ایلام و همچنین شهر خوی با مراجعه به برخی مرغداری هایی که حاضر به عرضه محصول خود نیستند، مرغ ها را روانه کشتارگاه ها می کنند. از سوی روزنامه شرق با اشاره به سخنان استاندار تهران که تقاضای بیش از مصرف را عامل گرانی دانسته بود، نوشت کارشناسان راهبردهای دولت در 2 سال گذشته را عامل اصلی اختلال در قیمت‌های مرغ می‌دانند. این در شرایطی است که روزنامه شرق با استناد به آخرین گزارش بانک مرکزی در نیمه دوم تیر ماه نوشت که میوه‌های تازه 84% نسبت به سال قبل افزایش قیمت داشتند.
گزارش همکارم بهروز کارینی رو با هم شنیدیم و رسیدیم به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و شما رو با موسیقی